بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان گرامی، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در نیم ساعت آینده با مجله خبری شبانگاهی با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم مسعود ملک مهمترین خبرها را با آگاهی شما میرسند.
با سلام. نمایندگان گروه 5+1 در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت روز جمعه در لندن با همتایان آمریکایی، بریتانیایی، آلمانی، فرانسوی و چینی خود دیدار و در مورد بحران هسته‌ای ایران با آنها گفتگو می‌کند. سرگئی لاوروف می‌گوید بحران هسته‌ای ایران باید از طریق گفتگو حل شود و مسکو مخالف اعمال تحریم علیه ایران است. این در حالی است که خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت پرونده هسته‌ای ایران احتمالاً به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده خواهد شد. اتحادیه اروپا به شدت از ایران در مورد محدودیت آزادی مطبوعات انتقاد کرد. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه از سوی فنلاند رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا منتشر شد، از بدتر شدن وضعیت آزادی مطبوعات در ایران به شدت ابراز نگرانی شده است. در بیانیه اتحادیه اروپا با اشاره به بسته شدن بسیاری از روزنامه‌ها از جمله روزنامه شرق، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده به تعهدات خود پایبند بمانند و به آزادی مطبوعات احترام بگذارند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در جریان یک سفر از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد. بنا به گزارش‌ها خانم رایس در بغداد با مقام‌های دولت عراق از جمله نوری المالکی نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. ژاپن و آمریکا بر تلاش‌ها به منظور منصرف کردن کره شمالی از انجام آزمایش احتمالی اتمی افزودند. و روسیه در حال گفتگوی مستقیم با کره شمالی در مورد برنامه هسته‌ای این کشور است.
با تشکر از همکارم مسعود ملک، اکنون اشاره‌ای داریم به آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. آخرین تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، نگاه یک روزنامه آلمانی به تعطیلی روزنامه شرق، آزادی دکتر حسام فیروزی پزشک معالج احمد باطبی گفتگویی با همسر دکتر فیروزی، تلاش مدافعان حقوق بشر برای لغو مجازات اعدام در مراکش و گزارش‌های دیگر. در حالی که 6 کشور گروه 5+1 خود را برای گفتگوهای تازه پیرامون چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی به خاطر خودداری تهران از اجرای قطعنامه شماره 1696 شورای امنیت دایر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های بازآمایی هسته‌ای آماده می‌کنند، محمود احمدی نژاد در سخنانی که از شبکه‌های رادیو تلویزیون دولتی پخش شد گفته است تهران در برنامه هسته‌ای جاری ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد و این غرب است که باید قدرشناس ایران باشد که به آن فرصت داده است خطاهای گذشته‌اش در ارتباط با جمهوری اسلامی را جبران کند. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
سخنان خاویر سولانا در آستانه دیدار وزیران امور خارجه 5+1 شامل فرانسه، بریتانیا، آلمان، چین، روسیه و آمریکا احتمالاً در لندن به منظور هماهنگ کردن اقدام بعدی در قبال ایران ابراز شده است. وزارت امور خارجه بریتانیا هنوز خبر انجام گفتگوها در لندن را تایید نکرده است و این شاید تلاشی است تا ابتدا موضع مشترک 6 کشور در این باره مشخص گردد. 6 کشور مهلتی به ایران دادند که این هفته تمام شد و تهران میبایست اعلام کند غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های بازآمایی را معلق ساخته است، وگرنه پرونده در شورای امنیت به منظور مجازات‌های بین‌المللی علیه ایران گشوده می‌شود. فیلیپ دوست بلازی وزیر امور خارجه فرانسه از تهران خواست به گفتگو بازگردد و هشدار داد در غیر این صورت جامعه بین‌المللی قاطعانه در برابر حکومت اسلامی واکنش نشان خواهد داد. وزیر امور خارجه فرانسه که روز پنجشنبه در مادرید سخن می‌گفت افزود ایرانی‌ها یک فرصت تاریخی برای گفتگو دارند. وی که برای شرکت در گفتگوهای 5+1 عازم لندن است، گفت باید دید 6 کشور در این زمینه چه می‌کنند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد هم از باز شدن پرونده ایران در شورای امنیت در هفته آینده خبر داد. امیر جونز روز پنجشنبه گفت بریتانیا با همتایان و اعضای شورای امنیت درباره پایه اقدام شورای امنیت علیه ایران به موجب ماده 41 که منشور ملل متحد رایزنی می‌کند. به موجب ماده 41 که منشور سازمان ملل متحد، شورا می‌تواند مجازات‌هایی را علیه کشور خاطی مقرر دارد، از جمله قطع کامل یا جزئی روابط دیپلماتیک، مجازات‌های اقتصادی، تحریم ارتباطاتی، بستن فرودگاه‌ها و تحریم مخابراتی. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا هم که از اسرائیل به بغداد رفته است، در هواپیمای مسیر به خبرنگاران از دشواری‌های هماهنگی 5+1 در لندن سخن گفت و افزود ترتیب چنان دیداری چندان هم آسان نیست. ما در گرد هم آوردن همه وزیران امور خارجه مشکل داریم و شاید به جای گردهمایی از طریق تلفن مسئله را بررسی کنیم. خانم رایس گفت مسئله شنیدن آخرین تحولات از زبان خاویر سولاناس و در پی آن حرکت به سوی اعمال تحریم‌ها و مجازات‌ها آغاز می‌شود. تا این زمان ایتالیا اعلام کرده است به تصمیم سازمان ملل متحد احترام خواهد گذاشت، ولی روسیه در مورد حرکت یک جانبه از سوی واشنگتن علیه ایران هشدار داده و می‌گوید این امر به تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران لطمه می‌زند. و از آن سو محمود احمدی نژاد طی سخنانی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه باب چالش طلبیدن غرب گفته است ایران در برنامه جاری هسته‌ای حتی یک ذره کوتاه نخواهد آمد و مطلقاً تسلیم فشار نخواهد شد. آقای احمدی نژاد که سخنانش به طور کامل از شبکه‌های رادیو تلویزیون دولتی ایران پخش شد گفته است بعضی اروپایی‌ها به گفتگو روی آوردند و این جای خوشبختی است. ما امیدواریم آنها از ملت ایران قدرشناسی کنند که به آنها این فرصت را داده است که خطاهای 27 سال گذشته‌شان را جبران کنند. گفتگوهای علی لاریجانی با خاویر سولانا سرانجام به جایی نرسید و خاویر سولانا روز چهارشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی حاضر نشده است فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد، هرچند بار دیگر بر ادامه گفتگوها برای حل بحران تأکید نمود. آقای احمدی نژاد هشدار داده است که تحریم‌ها و مجازات‌های بین‌المللی هم ایران را از مسیر کنونی باز نخواهد داشت.
گزارش امیر آرمین را شنیدید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. با آنکه یک ماهی از تعطیلی روزنامه شرق میگذرد، با این وجود اما روزنامه‌های خارجی همچنان به چگونگی توقیف این نشریه می‌پردازند که یکی از تازه‌ترین آنها روزنامه آلمانی فرانکفورتر است که در یک گزارش تحلیلی نبرد قدرت در ایران را هم یکی از علل تعطیلی این روزنامه پرتیراژ ذکر کرده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش همکارمان در آلمان شهرام میریان می‌شنویم.
در کلوب دیپلماتیک در شمال تهران که یک نهاد خصوصی است، بیش از 300 تن گرد هم آمده بودند که اکثر آنها به جناح اصلاح طلب تعلق داشتند. وزیران پیشین، برخی از نمایندگان مجلس، رهبران حزبی، استادان دانشگاه‌ها و روزنامه‌نگاران. در میان این چهره‌ها البته نویسندگان و هنرمندان سکولار هم دیده می‌شدند. این گردهمایی به این خاطر برپا شده بود که سومین سال انتشار روزنامه شرق جشن گرفته شود. خبرنگار روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه با این جملات گزارش تحلیلی خود را درباره علت و علل تعطیلی روزنامه شرق آغاز می کند و سپس می نویسد در آن شب جشن و سرور هیچ کس نمی دانست که از انتشار روزنامه شرق یک هفته دیگر جلوگیری می شود. روزنامه این که تیراژ و یا شمارگان روزانش به 130 هزار می رسید و طی 3 سال نوسانهای سیاسی در داخل ایران توانسته بود دوام بیاورد. با تمام اقدامهای پیشگیرانه اما روزنامه خوشنام و معتبر شرق به گفته فرانکفورتر آلگماینه در اوائل ماه سپتامبر توقیف شد و حدود 300 تن از کارکنانش بیکار شدند. توهین و اهانت به یکی از مقام‌های تراز اول حکومت علت اصلی توقیف روزنامه ذکر شده است. خبرنگار فرانکفورتر آلگماینه در تهران آنگاه به ماجرای چاپ کاریکاتوری در روزنامه شرق اشاره می‌کند و سپس ادامه می‌دهد تنها چاپ این کاریکاتور نبود که روزنامه را به تعطیلی کشاند، بلکه نبرد قدرت در ایران هم در میان نقش داشته است. زیرا به قول این روزنامه آلمانی آنگونه که حد زده می شود در پس روزنامه شرق علی اکبر هاشمی رفسنجانی هم قرار داشت. این سیاستمدار ثروتمند گویا وسائل مالی روزنامه را فراهم کرده بود و مرد رابط رفسنجانی با شرخ هم محمد عطریانفر از چهره‌های اصلاح طلب بود که در امور سیاسی روزنامه شرق نقش داشت. فرانکفورتر آلگماینه در ادامه به اختلاف نظرهای رفسنجانی و احمدی نژاد می پردازد و به عنوان نمونه می نویسد همین که رئیس جمهور ایران هولوکاست و یا قتل عام یهودیان در جنگ دوم جهانی را افسانه خواند، روزنامه شرق در گزارشی به کشتار میلیونی یهودیان به هنگام حکومت نازی ها اشاره کرد. خبرنگار فرانکفورتر آلگماینه در پایان به بسته شدن سه مجله حافظ، نامه و خاطره هم می پردازد و سپس به این نتیجه می رسد که حملات تازه‌ای که از سوی دولت آغاز شده تنها به مطبوعات ختم نمی شود، بلکه آن دست از روزنامه های اینترنتی هم که لب به انتقاد می گشایند دچار فیلترینگ می شوند. جمع‌آوری دیشهای ماهواره از بام ها هم دیگر مقوله است که این روزنامه به آن پرداخته و نوشته است در میان ما مردم ایران برای پنهان ساختن دیشها هم راههایی یافتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دکتر حسام فیروزی، فعال حقوق بشر و پزشک معالج احمد باطبی که دو روز پیش بازداشت شده بود، آزاد شد. مهتاب بردبار، همسر وی، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید پس از دو روز بازداشت سرانجام مشخص نشد که اتهام آقای دکتر فیروزی چه بوده. خانم بردبار میگوید از همسرش خواسته بودند که تعهدی را امضا کند و همسرش از امضا کردن تعهد سر باز زده بود. خانم بردبار میگوید از همسرش خواسته بودند که بیماری‌های احمد باطبی را انکار کند و او حاضر به انکار نشده بود و هیچ پیش‌بینی نمی‌توانیم بکنیم که آیا دوباره بازداشت خواهد شد یا نه. اقدام وزارت اطلاعات برای بازداشت دکتر فیروزی در واکنش به نامه سرگشاده انجام گرفت که وی در رسانه ها منتشر کرده بود. در این نامه سرگشاده دکتر فیروزی نسبت به سلامت احمد باطبی ابراز نگرانی کرده بود. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
دکتر حسام فیروزی، فعال حقوق بشر و پزشک معالج احمد باطبی، دانشجوی زندانی که روز سه‌شنبه 11 مهر ماه در منزل مسکونیش بازداشت شده بود، آزاد شد. در گفتگویی که با مهتاب بردبار، همسر دکتر حسام فیروزی داشتم، از او درباره صحت خبر آزادی دکتر حسام فیروزی پرسیدم و اینکه آیا در این بازجویی‌ها مشخص شده که ایشان به چه جرمی بازداشت شده بودند؟
اصلا مشخص نشده که بالاخره حکم و یعنی اتهامشون چی بوده. فقط تنها چیزی رو که من میتونم به اطلاعتون برسونم این بوده که بعد از اینکه همسر من رو دستگیر کردن، سه بازجویی قرار گرفتن ایشون و جویی از خواسته بودن که تعهد بدن که مسائلی رو بنویسن و به اونها تحویل بدن که همسر من ازشون درخواست کرده بوده، گفته بوده که حتما باید وکیل من اینجا حضور پیدا بکنه تا من در حضور وکیلم چیزایی که از من میخواید بنویسم من برای شما بنویسم و عنوان کنم، اما اونا حاضر به حضور وکیل در اونجا نشدن و از همسر من خواسته بودن که حتما باید وکیلش رو عوض کنه و ایشون هم قبول نکرده بودن و بالاخره در نهایت دیروز بازجوی ایشون با من تماس گرفتن و گفتن که حکم احضاریه همسرتون رو بیارید اینجا با فرزندشون بیارید مقابل زندان. من به بازجو گفتم که من به هیچ عنوان ملاقات نمیخوام با همسرم و فقط تقاضای آزادی همسرم رو دارم چون همسر من هیچ جرمی رو مرتکب نشده و هیچ اتهامی نداره. بازجو گفتن که نه ما ملاقات نمیخوایم بدیم. گفتم خب بالاخره واسه دلیلی نداره که من با فرزندم بخوام بیام مقابل زندان. بالاخره حالا پس از صحبتایی که صورت گرفت من رفتم مقابل زندان و اونجا بازجو مجدد تماس گرفتن و گفتن که همسرتون داره مراحل اداری رو طی میکنه و الان میاد بیرون.
از خانم بردبار پرسیدم آیا احتمال بازداشت مجدد دکتر فیروزی وجود دارد و اینکه درخواست بازجویان از دکتر فیروز چه بوده و برخوردشان با ایشان چگونه بوده است؟
هیچ پیشبینی نمیشه کرد، هیچ احتمالی نمیشه داد، چون از ایشون خواسته بودن که باید بیماریهای احمد باطبی رو انکار کنی. این چیزایی که دقیقاً حالا در دسترس داد در مقالات ایشون درد شده بود در سایت‌های مختلف، گفتن اینا رو باید بری انکار کنی، یعنی بیماری‌های احمد باطبی رو، اینکه اکبر محمدی مریض بوده و اینها رو باید انکار کنی که ایشون حاضر به انکار نشده بودن. و بالاخره بعد از محاورات مختلفی که بینشون صورت گرفته گفتن که فعلا برو، ما هم الان هیچ پیش‌بینی نمیتونیم بذاریم، برخورد خوب بوده، برخورد بدی نداشتن با همسر من و خب به هر صورت در نهایه ایشون فعلا آزاد شدن.
روز سه‌شنبه چندین مامور وزارت اطلاعات با لباس شخصی با مراجعه به منزل دکتر حسام فیروزی پس از تفتیش منزل و لوازم شخصی او، دکتر فیروزی را با خود برده بودند. این اقدام وزارت اطلاعات در پی انتشار نامه سرگشاده‌ای که او در رسانه‌ها منتشر کرده بود انجام گرفت. در این نامه سرگشاده، دکتر فیروزی نسبت به سلامتی احمد باطبی اظهار نگرانی کرده بود. دکتر حسام فیروزی چند هفته پیش نیز از سوی ماموران امنیتی بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شد.
گزارش کیانوش فرید را شنیدید. در سال گذشته روند زیر پا نهاده شدن حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران شتاب بیشتری به خود گرفته است. زنان، دانشجویان، کارگران و دیگر اندیشان در ارتباط با مراعات حقوق بشر از سوی دستاندرکاران جمهوری اسلامی با مشکلات زیادی روبرو شدند. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا میگوید به منظور تخفیف موردهای زیر پا نهاده شده حقوق بشر در ایران لازم است شورای تازه ایجاد شده حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران یک گزارشگر ویژه تعیین کند.
پیشه اونچه که ما در حال حاضر باش مواجه هستیم غیر از همه گذشته های تاریخی برمیگرده به سال 1381. سال 1381 سال خیلی تاثیرگذاری بوده برای اینکه حقوق بشر در ایران روند بدتری رو در پیش بگیره، زیرا در این سال قطعنامه نقض حقوق بشر توسط ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد رد شد. رد شدن این قطعنامه البته با تفاوت آراء کمی اتفاق افتاد. خب خیلی بحث‌ها رو برانگیخت، خیلی رو گفتن که دولت ایران بسیاری از دولت‌هایی رو که خودشون ناقض حقوق بشر هستند رو به هر حال به لطائف الهیه خریده یا تحت تأثیر قرار داده و آراء اونا رو تونسته به نفع خودش به دست بیاره، ولی صرف نظر از اینکه چه عواملی پشت پرده بوده، انتظار این بود که دولت ایران بهره برداری صحیح بکنه از این اتفاقی که افتاده. یعنی حالا که دیگه ناظر مستقیم حقوق بشر دیگه در ایران نمیتونست حضور داشته باشه، چون تا قبل از اون آقای موریس کاپیتور بود و قبل از اون دیگران، حالا دولت ایران میتونست ثابت بکنه به دنیا که واقعا این قطعنامه نقض حقوق بشر که در کمیسیون حقوق بشر رد شده حق ایران بوده، حالا که با سیاست‌های ضد حقوق بشریش در حال حاضر هم به شهروندان ایرانی هم به دنیا ثابت کرده که اساساً از دستاوردهای خودش هم حمایت نمی‌کنه. رد قطعنامه یک دستاورد بود برای دولت ایران و هرچند که برای اون سرمایه گذاری کرده بود و احیاناً دولت‌های رو طرف معامله قرار داده بود با خودش، دولت‌های دیگری رو که نقض حقوق بشر می‌کردن، ولی خیلی خوب میتونست از این اتفاق بهره برداری بکنه به این معنی که یه بازنگری صحیح بشه در قوانین ضد حقوق بشری ایران، یک بازنگری صحیح بشه در نحوه اجرای قوانین، در برخورد با شهروندان، در برخورد با فعالان سیاسی، در برخورد با فعالان حقوق بشر و حقوق زن و حتی هیئت‌های مردمی درست بشه برای کنترل وضعیت حقوق بشر و ایجاد رابطه با حاکمیت، در حالی که درست ضد این عمل کرد و تبدیل شد به یک دولتی که دیگه از اون به بعد رجزخانی‌هاش توجیه بین‌المللی هم پیدا کرد و پیاپی استناد کرد به اینکه خب اون قطعنامه رد شده، بنابراین دولت ایران دولت ناقض حقوق بشر نیست و بر این پایه نقض حقوق بشر رو تشدید کرد. و وقتی هم که بحث‌های مثل زندان گوانتانامو یا ابو غریب یا از این دست در دنیا اتفاق افتاد، باز تصور کرد که باید سوء استفاده بکنه از این جریانات و وضعیت حقوق بشر رو نه تنها اصلاح نکنه و بلکه سطحش رو تنزل بده با استفاده از وضعیت خاص جهانی. در حال حاضر تا وقتی که این قانون مطبوعات لازم الاجراست و تا وقتی که مجریان در زندان‌ها و در سازمان قضایی ایران و در نهادهای امنیتی متعدد همین ها هستند که هستند. وضعیت حقوق بشر در ایران تغییر نمی کنه، مخصوصا که بحث هسته‌ای خیلی از درها رو بسته بروی فعالان حقوق بشر، و در نتیجه باید گفت که در اولویت هم نیست از نظر جهانی، و این به عهده مردم ایران و به عهده مخصوصا فعالان حقوق بشر و نهادهای جهانی حقوق بشر است که در یک اقدام هماهنگ کاری بکنن تا دوباره برای ایران ناظر حقوق بشر تعیین بشه، تا شاید دولت ایران از این همه اغماز در برابر ناقضین حقوق بشر که در زندان ها آدم میکشند و بعد هم گفته میشه که مرگ حق است، جلوگیری بکنه.
مهرانگیز کار بود، فعال مستقل حقوق بشر. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد قصد دارد آزمایش اتمی انجام دهد. این تصمیم کره شمالی مخالفت همسایگانش از جمله کره جنوبی، چین و ژاپن را به همراه داشته است. رئیس جمهوری کره جنوبی به دولتش دستور داده تا به کره شمالی نسبت به عواقب آزمایش اتمی هشدار دهند. در همین حال روسیه نیز اعلام کرد که سعی دارد پیونگیانگ را از انجام آزمایش اتمی منصرف سازد. تنش‌ها بر سر احتمال انجام آزمایش اتمی توسط کره شمالی افزایش یافته است. خبرگزاری کیودو ژاپن خبر داده که یک هواپیمای نظامی آمریکایی که قادر به ردیابی تشعشعات اتمی است از جنوب ژاپن به پرواز درآمده. این خبرگزاری پرواز این هواپیما را بخشی از تلاش‌های آمریکا برای نظارت بر علائم آزمایش اتمی کره شمالی دانسته است. کره شمالی روز سه‌شنبه برای آنکه ثابت کند یکی از قدرت‌های هسته‌ای جهان است اعلام کرد قصد انجام یک آزمایش اتمی را دارد. پیونگیانگ میگوید که سلاح اتمی در اختیار دارد و آن را برای دفاع از خود در برابر حمله احتمالی آمریکا لازم می‌داند، اما تاکنون دست به انجام آزمایش اتمی نزده است. رومو هیون رئیس جمهوری کره جنوبی جلسه‌ای با مشاوران ارشد امنیتی خود در سئول برگزار کرد و به دولتش دستور داد تا به کره شمالی نسبت به عواقب انجام چنین آزمایشی به شدت هشدار دهند. رئیس جمهوری کره جنوبی همچنین به دولت دستور داده تا در صورتی که کره شمالی بر موضع خود پافشاری کرد، طرحی را آماده داشته باشند و در کنار آن به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای بازداشتن همسایه شمالی از چنین اقدامی ادامه دهند. مخالفت با انجام آزمایش موشکی توسط کره شمالی منحصر به همسایه جنوبی این کشور نیست. طی دو روز گذشته چندین کشور از جمله چین، ژاپن و روسیه نیز در این رابطه هشدار دادند. روز پنجشنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در ورشو پایتخت لهستان گفت موسکو قصد دارد کره شمالی را از انجام آزمایش اتمی باز دارد. آقای لاوروف در یک کنفرانس خبری گفت ما باید هر چه می توانیم برای ممانعت از این کار انجام دهیم. چین نیز روز چهارشنبه به کره شمالی در مورد عواقب جدی آزمایش اتمی هشدار داد و این کشور را به خویشتنداری و آرامش دعوت کرد. پکن نزدیکترین متحد کره شمالی و منبع عمده تامین مواد غذایی و سوخت این کشور است. کره شمالی کشوری است که مردم آن به شدت در فقر زندگی می‌کنند و وابسته به کمک‌های همسایگان خود چین و کره جنوبی هستند. کره جنوبی پیشتر در اعتراض به انجام آزمایش‌های موشکی این کشور در ماه ژوئیه ارسال کمک‌های غذایی را به طور موقت متوقف کرده است. به رادیو فردا گوش می‌کنید. وزیر امور خارجه فنلاند که ریاست دوره‌ای 6 ماهه اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز پنجشنبه از ترکیه به خاطر آنچه ایفای نقش معتدل بین جهان اسلام و غرب نامید، تقدیر کرد. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
ارکی تومیوجا وزیر امور خارجه فنلاند روز پنجشنبه در کنفرانسی در هلسینکی گفت مفتخر است که اعلام کند ترکیه در گفتگوها با جهان اسلام نقش سازنده و معتدلی ایفا کرده است. و اضافه کرد اتحادیه اروپا و ترکیه هر دو از ائتلاف و روابط روبه رشد با یکدیگر در همه مقاطع چه سیاسی و چه فرهنگی بهره می‌گیرند. وزیر امور خارجه فنلاند گفت نباید گذاشت مقررات جدیدی که روند گسترش اتحادیه اروپا را فرسوده کرده، مسیر پیوستن ترکیه و دیگر نامزدها از قبیل کرواسی به اتحادیه اروپا را ناهموار کند. ارکی تومیوجا تاکید کرد نباید به خاطر مشکلات داخلی اتحادیه اروپا نظیر کمرشدی اقتصادی و میزان بالای بیکاری مانع از روند گسترش این اتحادیه شد. آقای تومیوجا گفت مطالعات اخیر نشان می‌دهد آخرین مرحله گسترش در سال 2004 میلادی به رشد اقتصادی اتحادیه اروپا کمک هم کرده است. اظهارات وزیر امور خارجه فنلاند در حالی بیان می‌شود که مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا پس از یک سال در معرض تعلیق قرار گرفته است. آنکارا از به رسمیت شناختن بخش یونانی جزیره قبرس که مورد حمایت جامعه بین المللی است سر باز می‌زند. فنلاند و ترکیه در حال یافتن راه حلی برای این مشکلند. قرار است کمیسیون اروپایی در 8 نوامبر درباره روند گزینش ترکیه، کرواسی و دیگر کشورهای منطقه بالکان در اتحادیه اروپا گزارش پیشرفت ارائه کند. ارکی تومیوجا می‌گوید ادامه مذاکرات و کمک به تکمیل مراحل پذیرش ترکیه و کرواسی در اتحادیه اروپا به نفع همه خواهد بود.
گزارش مسعود ملک را شنیدید. در مراکش مدافعان حقوق بشر در تلاش برای لغو مجازات اعدام در این کشور بران شدند تا تظاهراتی در رباط برگزار کنند. روزنامه الشرق الاوسط می نویسد هرچند دادگاه های مراکش همچنان در مواردی به صدور حکم اعدام ادامه می دهند، اما از چند سال پیش اجرای این احکام متوقف شده است. فریده رهبر گزارش می دهد.
سازمان همبستگی برای لغو مجازات اعدام در مراکش اعلام کرد در روز 10 اکتبر همزمان با روز جهانی تلاش برای لغو اعدام تظاهرات گسترده‌ای در رباط برگزار خواهد کرد. عبدالله عبدالسلام سخنگوی این سازمان گفت بسیاری از دولت مردان مراکشی با لغو اعدام موافقند، اما از شهامت لازم برای اعلام آشکار موافقت خود برخوردار نیستند. وی در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط افزود این دولت مردان از واکنش سازمان‌های افراطی اسلامی هراس دارند. سازمان همبستگی برای لغو مجازات اعدام در مراکش از 7 جمعیت و سازمان مدافع حقوق بشر در این کشور تشکیل شده است. تظاهرات این سازمان در روز 10 اکتبر در برابر مجلس مراکش برگزار خواهد شد. به نوشته الشرق الاوسط علارغم مخالفت روحانیون و گروه‌های اسلامی، دولت مراکش با برگزاری این تظاهرات موافقت کرده است. روحانیون و گروه‌های اسلامی در مراکش لغو مجازات اعدام را مخالف با اسلام می‌دانند. دادگاه‌های مراکش همچنان در مواردی به صدور حکم اعدام ادامه می‌دهند. تنها در سال‌های 1982 تا 1993 کسی در مراکش اعدام نشد. به گزارش الشرق الاوسط از سال 1994 اجرای احکام اعدام در مراکش از سر گرفته شد و تنها از حدود 6 سال پیش اجرای حکم اعدام در مراکش بار دیگر متوقف گردید. این روزنامه تعداد اعدام شدگان در مراکش را در بیش از 2 دهه گذشته کمتر از 200 مورد ذکر کرده است. سخنگوی سازمان یاد شده از همه سازمان‌های مدافع حقوق بشر در سطح جهانی خواسته است به هر اقدامی که می‌توانند برای لغو مجازات اعدام در مراکش دست بزنند. خبرگزاری خاورمیانه نیز گزارش می‌دهد قرار است در 10 اکتبر در تونس و مصر نیز سازمان‌های مخالف مجازات اعدام تظاهراتی برگزار کنند. به گزارش این خبرگزاری از نظر صدور و اجرای حکم اعدام، عربستان، یمن و سودان در ردیف‌های بالاتری از دیگر کشورهای عرب قرار دارند.
گزارش فریده رهبر را شنیدید و در پایان نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. خاویر سولانا میگوید پرونده هسته‌ای ایران احتمالاً به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده خواهد شد. اتحادیه اروپا به شدت از ایران در مورد محدودیت آزادی مطبوعات انتقاد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا وارد عراق شد. ژاپن و آمریکا بر تلاش‌ها به منظور منصرف کردن کره شمالی از انجام آزمایش اتمی افزودند. روسیه در حال گفتگوی مستقیم با کره شمالی در مورد برنامه هسته‌ای این کشور است. اسرائیل با لغو برخی محدودیت‌ها در مورد فلسطینی‌ها موافقت کرد و در درگیری میان نیروهای امنیتی هند و جدایی‌خواهان کشمیر 10 نفر کشته شدند. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاه